نهایت الدرایه جلد دو صفحه 227 پاورقی شماره 1 22 بهمن 99 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي ابن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم لكفره ومرغم لفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد ابن علي ابن موسى علم التقى ونور الهدى ومأدن الوفا وفرع الأزكياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحيك. اللهم وكما هديت به من الضلالة واستنقذت به من الحيرة وأرشدت به من احتدى وزكيت من تزكى فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك إنك عزيز حكيم. بحث در بررسی مقدمه اول از مقدماتی بود که مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه ترسیم فرمودند برای تبیین کلام میرزای شیرازی. محقق اصفهانی رحمت الله علیه در مقام نقد فرموده بودند که سه اشکال بر این مقدمه اولا وارد هست. متن کلام مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه در جلسات و نوبت‌های گذشته تقدیم شد، اما اون چه که باقی مونده حواشی ایشون هست بر متن و فرمایشات ایشون هست که ایشون ظاهراً در نظر مستأنف این تعلیقات رو بر متن نهایی داشتند. ایشون ذیل مقدمه اول، ذیل بررسی مقدمه اول و نقد اول می‌فرمایند که اون چه که موجب شده که مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه انکار کنند حیثیت تعلیلیه و وساطت در ثبوت شرط رو و ارجاع بدند او رو به حیثیت تقییدیه و به موضوع حکم، دو امر هست. یک امر به لحاظ ظاهر ادله احکام هست و امر دیگر با قطع نظر از ظاهر ادله احکام و یک محصول ثبوتی است، یعنی یک محصول اثباتیشون دیدن، یک محصول ثبوتی. یک محصول به لحاظ ادله‌ای که مشتمل بر احکام هست و یک محظور هم به لحاظ خود معقولیت یا عدم معقولیت وساطت در ثبوت شروط در احکام. نسبت به امر اول و محظور اثباتی، ایشون می‌فرمایند که ظاهر ادله احکام این هست که این احکام مشتمل بر حکم هستند، این احکام این ادله میگن ما مشتمل بر حکم هستیم. اگر بنا باشه وساطت در ثبوت و حیثیت تعلیلیه شرط برش تحفظ بشه، این لازم میاد که انشاء حکم معلق بر تحقق اون شرط در خارج باشه و تا اون شرط در خارج نیاد، اون جعل حکم و انشاء حکم صورت نمیگیره. مقتضای شرطیت و وساطت در ثبوت اینه دیگه. شما میگید اگر مولا فرمود ان استطعت فحج، مای مرحوم ناینی میگیم یعنی المستطیع یجب علیه الحج، ولی اگر بنا باشه این رو ارجاع به یک قضیه حقیقی ندیم و استطاعت رو شرط جعل حکم که همان انشاء حکم هست بدونیم، پس باید بگیم که این ادله مشتمل بر احکام و انشاءات نیستند، بلکه مشتمل بر اخبار و وعده به انشاء حکم در ظرف فعلیت شرط هستند و این خب خلاف ظاهر دلیل است. ظاهر دلیل میگه اینجا انشاء حکم صورت گرفته، حکم فعلی شده، انشاء فعلی شده، جعل حکم فعلی شده، در حالی که اگر ما این شرط رو حیثیت تعلیلی برای انشاء بدونیم، واسطه در ثبوت برای انشاء بدونیم، پس قبل از تحقق این شرط باید بگیم هنوز انشای صورت نگرفت. پس ان استطعت فحج رو باید بگیم در واقع مولا داره اخبار میده، میگه آگاه باش که در ظرف استطاعت یک ماه آینده که تو مستطیع شدی من اخبار رو دارم. خب این خلاف ظاهره، این خلاف ظاهره. میفرماین که عبارت مرحوم عقی اصفهانی این هست رحمت الله علیه، توضیح المقام این هست که اولا توضیح المقام این هست که ان الباعث لهذا القائل، اونچه که داعی و انگیزه این قائل شده برای انکار شرطیت، شرطیت به چه معنا؟ به معنی الوساطة فی الثبوت، به معنای واسطه در ثبوت بودن، حیثیت تعلیلی بودن. اون چیزی که باعث شده خبر ان امران هست که در دو سطر بعدیه، ان الباعث لهذا القائل الى انکار شرطیه، شرطیت به معنای وساطه در ثبوت و ارجاعها، یعنی الباعث لهذا القائل الى ارجاعها، ارجاع بده این شرطیت رو الى الموضوع. و انه، این انه عطف تفسیری این ارجاع هست. اگر مولا فرمود ان استطعت فحج، معناش اینه الحج المستطیع یجب علیه الحج. و ان معنى اشتراط وجوب الحج بالاستطاعه الحكم على المستطيع بالحج. ان الباعث امران، دو امر باعث بر این معنا شده. یکی این هست که ان ظاهر ادله الاحکام اشتمالها على احکام کلیت متعلقت به موضوعات خاصه. اینها، این ادله، ظاهر این ادله اشتمال این ادله هست بر احکام کلیه. احکام حکم صورت گرفته، حکم از مولا صادر شده و اون حکم همون انشاء مولا هست. الا احکام کلیه یعنی انشاءات. الا احکام کلیه متعلقه به موضوعات خاصه به نحو القضای الحقیقیه. و مرحوم آقای نائینی اعتقاد داره، میگه انشاء احکام نظیر باب وصیت. مستحضری در باب وصیت تملیک فعلیه، انشاء تملیک، که انشاء تملیک باشه، انشاء ملکیت باشه، انشاء فعلیه. منشأ یک امر استقبالیه. منشأ ملکیت مصالح هست، مالک بودن مصالح هست مر اون مال را، ملکیته للمال هست بعد موت الموسی. انشاء قبل از موت، منشأ ملکیت بعد الموت. اینجا هم همینطور، اگر مولا خطابا للمکلفینش فرموده ان استطعتم فحجو، این معناش این هستش که الحج یجب علی المستطیع، الان انشاء شده. منتها منشأ چیه؟ وجوب بفرمایید عند الاستطاعه. حالا اگر ما بیایم شیعی رو به عنوان شرط انشاء بگیریم، اگر بیام شیعی رو شرط رو انشاء بگیریم، پس معناش اینه که انشاء نبوده. اگر بخواد شیعی شرط برای منشأ باشه، اینو مرحوم آقای نائینی پذیرفته، اصلا تصریح میکنه که موضوع شرط اون فعلیت حکم منشأ، شرط فعلیت اون منشأ، اصلا تصریح داره تو فواید. مشکل مرحوم آقای نائینی این هست، فرمایش ایشون اینه که ما نمیتونیم چیزی رو به عنوان شرط الانشاء بگیریم و جعل حکم هم مسابقه با همون انشاء هست. لذا میفرماید که و فعلیت تلک الاحکام الکلیه به فعلیت تلک الموضوعات. حالا این جمله رو آکسانش رو اینجور داشته باشیم بهتره، و فعلیت تلک الاحکام الکلیه به فعلیت تلک الموضوعات من مقتضیات تعلق الحکم الکلی من اول الامر به موضوع اهل کلی هست لا به سبب امر آخر. یعنی لا من سبب امر آخر از ناحیه شیء دیگری نیست، از ناحیه همون تعلق حکم کلی هست. این لا به سبب امر آخر، این لا من سبب آخر در مقابل اون من مقتضیات هست. خب این از این، این ظاهر عدل است. حالا شو می فرماید مرحوم آقای ناینی: ولو کانت هذه الامور المسمات بالشرائط، اگر این امور من قبیل الوسائط فی ثبوت الحکم له، اگر از وسایط در ثبوت، واسطه در ثبوت، ثبوت حکم برای موضوع باشند. اینجا دیگه لم یکن حناکه جعل الحکم من الاول، پس از اول یعنی قبل از تحقق شرط جعل حکم و انشاء حکمی رخ نداده. و باید بگیم بل کانت الادله، باید اینو بپذیریم که بل کانت الادله که ظهور در اون احتمال بر احکام داشت، بگیم نه نه نه، ظهور در اون نداره، بلکه متکفلتون للوعد هست. اینها متکفل وعدن، وعده به چی؟ به انشائه که همون جعل باشه. در مقابل فرمود لم یکن هناک جعلون، بعد فرمود جعل نیست، در آینده انشائه، پس معلومه جعل مسابقه با انشائه. للوعد به انشائه عند حصول شرط لا من جعل الحکم، متکفل وعد هست نه متکفل جعل حکم. شاید میفهمد لا لجعل الحکم، یعنی لا متکفل لجعل الحکم بهتر میبود. و من قبیل الاخبار به، اخبار به انشاء هست نه خود انشاء، لا من قبیل انشائه. شما باید این حرف رو بپذیرید و این خلاف ظاهره. مرحوم آقای ناینی در جلد یک فواید الاصول طبع جامعه مدرسین صفحه 175 دارند، می فرماید که سطر چهارم: و اما فی القضیه الحقیقیه، در بحث واجب مطلق و مشروط، و اما فی القضیه الحقیقیه فالجعل والانشاء انما یکون ازلیا والفعلیه انما تکون به تحقق الموضوع خارجا. ببینید جعل و انشاء ازلی، یعنی از اول بوده. جعل و انشاء، اگر ما شرط رو واسطه در ثبوت بگیریم، پس باید بگیم جعل و انشاء رخ نداده. انما والفعلیت و انما تکون به تحقق الموضوع خارجا، فان انشاءه انما کان علی الموضوع. کدوم موضوع؟ المقدر وجوده. این هم از این. بعد دارن فرمان ولیسه للحکمه نحو وجود قبل وجود الموضوع حتی یسمى بالحکم الانشائی فی قبال الحکم الفعلی کما فی بعض کلمات، که شاید تعنی به آخون باشه. ولحاصل انه فرق بین انشاء الحکم و بین الحکم الانشائی. والذی تتکفله القضای الحقیقیه الشرعیه انما هو انشاء الحکم نظیر وصیت، حیث ان الوصیه انما هی تملیک بعد الموت ولا يعقل تقدمه على الموت، لان الذي انشا بصيغه الوصیه هو هذا اي ملکیت الموصى له بعد موته، فلو تقدمت الملکیت علی الموت یلزم خلاف ما انشأ. این هم از این. فتحصل که قبل تحقق الموضوع، لیس قبل تحقق الموضوع شیئون اصلا حتی اسلام و بلحوج. اینجا این مسئله رو ایشون دارن. دوباره در صفحه 177 هم دارن: اونجا پاراگراف سوم دارن. حالا من تکه از کلمات ایشون رو نقل میکنم چون فضاش فراهم نیست، فرصت هم کوتاه هست، خود بحث نهایت و درایه مستحصلی نیاز فرصت بیشتری رو میطلبه، فواید باید در جای خودش بحث بشه. اونجا دارن فظهر معنا کون انشاءات الاحکام ازلیه و ان تحقق المنشأ یکون به تحقق الموضوع. منشأ اون موقع ارزم به حضور شما تحقق پیدا میکنه. و این مطلب رو هم که شاید سابق هم اشاره کردیم که در اون چه که مشروط هست حکم انشاء الحکم نیست، اون حکم منشأ، الحکم المنشأ، اون مشروط وجود موضوع هست. و اما فی القضیه الحقیقه سابقا یه اشاره شد به این مطلب که حالا اینجا باز شده. اگر ایهامی در چند جلسه قبل شاید بود، اگر بود اینجا دیگه باز شده مطلب الحمدلله. و اما فی القضیه الحقیقیه، ایشون در صفحه 173 همون جلد 1 فوائد دارن فرمان فیعتبر فیها تحقق علم. و اما فی القضیه الحقیقیه فیعتبر فیها تحقق الموضوع خارجن از شرط فی القضیه الحقیقه هو وجود الموضوع عینن. پس ایشون شرطیت رو پذیرفتن، اما شرطیت رو برای حکم منشأ پذیرفتند نه برای انشاء. و فرض همینه، در اگر حیثیت تعلیلیه رو بخوایم برش تحفظ کنیم، مای مرحوم ناینی که دو حکم نداریم، این عبارت اشاره شد صفحه 175، حتما ملاحظه بفرمایید. ما حکم انشای در قبال حکم فعلی که نداریم، ما یه انشاء الحکم داریم. اگر شرطی بخواد برای انشاء در نظر گرفته بشه که انشاء هم همون جعل هست، اینجا لازمش اینه که مرتکب یک خلاف ظاهری بشیم در ادله. این فرمایش مرحوم آقای ناینی. منتها تصریح به این معنا، به این صراحت، حالا تو فواید به چشم نخورد با تتبع ناقص ما. حالا ایشون تحلیل مرحوم محقق اصفهانی باشه یا در مجلس درسی جور دیگری، خب اون بحث دیگر هست. به هر حال بر اساس، بر طبق عقیده مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم نائینی رأی و نظرشون اینه. خب و من قبیل الاخبار به این از این لا من قبیل انشائه که مرحوم آقای اصفهانی رحمت الله علیه ایشون می فهمد که اینجا یک خلطی صورت گرفته. خلط که نه، ایشون حالا می خواد اشکال بهتر بگیم، اشکال مبنایی کنه. ایشون می فهمد که عینیت میان انشاء حکم و جعل حکم، این مطلب مطلب تامی نیست. ما یک انشاء داریم، یک جعل حکم داریم، یک بعث انشائی داریم، یک بعث حقیقی داریم. در مورد این دو واژه سابقا صحبت به میان اومده بود. ادله متکفل بعث انشایی هم میگن انشا رخ داده. بله ما با شما همین عقیدیم، انشا رخ داده، ولی انشاء حکم که جعل الحکم نیست. جعل الحکم اون بعث حقیقیه. بعث حقیقی او خودش میتونه مشروط به اموری باشه و این اشکال نداره. ما این شرط رو همونطور که ذیل ثانیان پاسخ مرحوم اصفهانی پاسخ دوم و اشکال دوم ایشون بر محقق ناینی گذشت در صفحه 234 و قبل‌تر از اون، ما شرط رو و 233 ما شرط رو در واقع شرط بعث حقیقی میگیریم، شرط انتزاع بعث حقیقی از بعث انشائی میگیریم. ادله که متکفل بعث حقیقی نیست، ادله متکفل بعث انشائیه. لذا این اشکالش شما مرتفع میشه. ما شرطیت رو بر حیثیت تعلیلی خودش تحفظ میکنیم، ابقاء میکنیم و اون رو شرط انتزاع بعث حقیقی از بعث انشائی میدونیم و ادله رو هم متکفل بعث انشائی میدونیم، نه متکفل بعث حقیقی. لذا محصول پیش نمیاد. بله انشاءات، حالا اضافه از بنده حقیر هست، انشاءات ازلی است، حق با شماست، انشاءات ازلی است، اما بعث حقیقی مشروط به او هست. ما این شرط رو شرط برای او میگیریم. مرحوم آقای نائینی، حالا روش تأمل بفهمه، اومدن این شرط رو ارجاع دادن به حیثیت تقییدیه، حیثیت تقییدیه موضوع، و موضوع رو همون توی صفحه 173 جلد یک فواید رسول تقدیم حضور مبارکتون شد، و موضوع رو شرط فعلیت منشأ گرفتن. همه گفتن حکم دو مرحله نداره، حکم انشایی در قامل حکم فعلی، ما اون چیزی داریم انشاء الحکمه. ولی من های اسپانی اینجوره فهمند که ول جواب اینه که ان انشاء الحکم لیس عین جعل الحکم حقیقتا، عین اون نیست تا اگر شیئی شرط جعل حکم بود بگیم پس شرط انشاء هم هست. پس اگر شرط انشاء بود یعنی قبل از اون شرط انشاء نیست، اگر قبل از شرط انشاء نباشه ما یک خلاف ظاهری در ادله مرتکب شدیم. نه این چنین نیست، ولی جواب اینه که ان انشاء الحکم لیس عین جعل الحکم حقیقتا، حقیقتا عین اون نیست. حالا توضیح میدن این جمله که سابقا صحبتش بود بحث حقیقی بحث انشاء، اینجا دیگه قشنگ بازش میکنن. فا این للبعث، مثلا حالا شما زجر هم میتونید در نظر بگیرید، بعث حالا ما میگیم فا این للبعث نهوین من الوجود فتارتن یوجد به وجود هل انشائی الذی، حالا تو یکی دو سطر انشاء رو معنا میکنه، الذی تمام حقیقته ایجاد المعنا هست به ایجاد لفظی، ایجاد المعنا هست به ایجاد لفظی عرضی، یعنی با ایجاد لفظ ایجاد المعنا میشه بالعرض. فانه، حالا این ایجاد المعنا ایجاد به ایجاد لفظی عرضی، این رو اگر میخواین ملاحظه بفرمایید در عرضم به حضور شما الاصول على النهج الحديث ایشون نگاه بفرمایید، یعنی اون چیزی که چاپ شده کتاب بحوث فی الاصول هست، چاپ جامعه مدرسین، که چند تا کتاب و رساله ایشون چاپ شده، یکی الاصول على النهج الحديث هست، رساله تلو اراده هست، میدونم اجتهاد و تقلید و امثال اینها هست که مراجعه میفرمایید. حالا اونجا صفحه 26 و 27 الفصل الثالث فی تحقیق الانشاء و الاخبار، اونجا ایشون بحث کرده میفرماید که والمعروف فی تحدید همان که ان الانشاء اثبات المعنا باللفظ هست فی نفس الامر و الاخبار الحکایه هست. بعد میفرماید که وقد صرح شیخنا الاستاذ مرحوم اخوان قدس سره به ان السیاق الانشائیه موجبه المعانی ها، بعد میفرماید که التحقیق ان الوجود الحقیقی اما عینی او ذهنی و الوجود الارضی، و الوجود الارضی که اینجا فرمود به ایجاد لفظی عرضیه، ول وجود العرضی اما کتبیان او لفظیان، ول مراد به ثبوت المعنا به لفظ اما به ثبوت عرضیین تا آخر و اما به ثبوت تحقیق تا آخر، که ملاحظه می فرمایید که انشاءالله در جای خودش بحث بشه. خب می فرمایند که بله، الذي تمام حقیقته ایجاد المعنا به ایجاد لفظی عرضی، که در واقع ایجاد المعنا نیست. ایشون انکار میکنن و میفرمان که قائل هستن که ارزم به حضور شما انشاء از مبادی تحقق معنا نیست. ملاحظه بفرمایید که اونجا این مطلب رو دارن، می فهمد و حضور المعنا ذهنن به تبع حضوره لیس من باب علیت لفظ به وجود الخارج و به وجود ذهنی لحضور المعنا، بل تلازم بین الحضورین هست لمکان تلازم بین الحاضرین هست جعلن و بالموازعه. ایشون اونجا دارن. آدرس دیگری هم اگه بخوایم ارزم به حضور شما تقدیم کنیم، در حاشیه ایشون بر مکاسب جلد یک صفحه 286 تعلیقه 166، اونجا هم بحث تعلیق و تنجیز در عقود، اونجا هم بحث اومده. ایشون اونجا هم توضیح میدن که توضیحشون برای بحث ما در اینجا نافع خواهد بود. می فرمان که بله، فإنه این انشاء نحو من انها استعمال لفظ فی المعنا هست. خب این یک وجود و اخرى یوجد به وجود حقیقی، منتها این وجود حقیقی کدوم وجود حقیقی؟ می فرماید اون وجود حقیقی که المناسب له فی نظام الوجود، اون وجود حقیقی که مناسب با او هست در نظام وجود، که و هو المعنى الاعتباری، اعتبار او علایی است، الذي ينتزع من الانشاء بدائي جعل الدائي. و بینهما فرق، بین این دو نحو هم فرق است، کما بین الموجود بالحمل الاولی و الموجود بالحمل الشایع، چه این فرقی هست که جلد 3 نهایت درای صفحه 26 هم اونجا داره. ما یه وقت موجود بالحمل الاولی در نظر میگیم، یه وقت موجود بالحمل الشایع. کی یک انشاء میتونه مصداق برای بعث باشه؟ بگیم بعثون، بعثون بالحمل شایع، وقتی که بتونیم انتزاع کنیم، که انتزاعش در گروه ممکنه شرایط و اموری باشه. اگر مولا فرمود ان استطعت فحج، این ارزم به حضور شما انتزاع بعث در گروه فعلیت استطاعت در خارجه. بله، این چند سطر از اون مباحث کلیدی و کلی و مهم هست. و هو المعنى الاعتباری الذي ينتزع من الانشاء بدای جعل دائی، و بینهما فرق کما بین الموجود بالحمل الاولی و الموجود بالحمل الشایع. فالادله، آها، حالا که چنین هست ما میگیم این شرط، این استطاعت شرط جعل الحکم، شرط بعث حقیقی، شرط بعث انتزاعی و اعتباری، شرط بعث انشائی نیست تا خلاف ظاهر دلیل باشه. فل ادله متکفلتون لانشاء الحکم علا تقدیر کذا، اگر انشاء فعلیه، آها اینجا فرق مرحوم های نائینی و مرحوم اسفانینه، مای مرحوم محق اسفانی نمیگیم منشأ هم استقبالیه، تو همون بحث وصیت هم اونجا همون حاشیه ایشون مکاسب آدرس دادیم، مراجعه فرمایید، تملیک انشایی فعلیه، تملیک حقیقی فعلی نیست، چون ملکیت حقیقی فعلی نیست. بسیار کلامشون دقیق است. انشاء و منشأ یعنی ایجاد وجود، ایجاد وجود ذاتن یکی هستن، اعتبارا مختلفن. اگر انشاء داری منشأ داری، نمیتونی انشاء داشته باشی و منشأ نداشته باشی. البته این مطلب تو اون فین قلت 3-4 سطر دیگه بازتر میشه. ولی انشاء و منشأ موجودان کل ایجاد و وجود، یعنی فرقشون چیه؟ اعتباریه. من دون انفکاکن و حیث ان، یک حقیقت هست اگر به فاعل نسبت بدیم میشه انشاء، میشه ایجاد. اگر با قطع نظر از او باشه میشه منشأ، میشه موجود. پس شما مرحوم ناینی که آدرس دادیم صفحه 175 صفحه 177 فواید رسول جلد 1 که اومدید تفکیک دادید میان انشاء و منشأ، فرمایشتون تام نیست. و حیث ان الانشاء متضمن لتعلیق ذالک الامر الاعتباری الذی هو حقیقت الحکم. حقیقت حکم اینه. از اون جایی که انشاء متضمن یک تعلیق اون امر اعتباری است که اون امر اعتباری حقیقت حکم است، فلا محاله لا یکون تام المنشئیه الا بعد تحقق المعلق علیه. این منشأ ما تام نمیشه و به حقیقت حکم نمیرسه مگر بعد از تحقق معلق علیه. فکما، خب پس ما مجعول حقیقی نداریم، طبیعتا بگه جعل حقیقی هم نداریم. از اون طرف انشاء داریم، پس منشأ داریم. ما یک فرمول داریم، میگیم ایجاد و وجود از هم تفکیک ندارند. اگر انشاء موجوده پس منشأ موجوده. جعل و مجعول، اگر مجعول حقیقی نیست پس جعل حقیقی هم نیست. فکما لا مجعول قبل از تحقق شرط بالحقیقه کذالک لا جعل بالحقیقه استحالت الانفکاک بین ایجاد و موجود. نعم، بله، حیث انه، از اون جایی که این انشاء جعل و ذات المنشأ هست مع تعلیق، ما میتونیم بگیم اون امر انتزاعی مجعول بالفعل نیست اما مجعول بالقوه هست. فیکون ذلک الامر الانتزاعی، ذلک الامر الانتزاعی مجعولا به جعله، به جعل اون منشأ، منتها بالقوه قبل حصول المعلق علیه و بالفعل بعد حصوله، بعد حصول معلق علیه، ولا حاجت الى جعل آخر. در وصیت هم همینه، انشاء ملکیت شده اما تملیک حقیقی نشده، تملیک حقیقی بعد از اوه، که انشاءالله مراجعه میفهم یا اگر فرصتی بود انشاءالله حاشیه مکاسبشون هم خونده خواهد شد. بله، ولا حاجت الى جعل آخر. فان قلت، که در واقع همون فرمایش منهای ناینی هست که نبگیم انشاء هست و منشأ نیست، ایشون تحقیقی در جواب ارائه میدن، میفرمایند این فرمایش تام نیست، که انشاءالله در جلسه آینده. والحمد لله رب العالمین.